کریمی.
تاکید رئیس جمهور
بر نزدیک به 4 برابری قیمت سکه طلا باز
شده. مروری بر آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان.
آقای کریمی سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. در خدمت شما
متشکرم.
خبر امروز اگه اجازه بدید با یه خبر ورزشی شروع کنیم.
بفهمید،
همونطور که میدونید در روزهای اخیر اخبار نگران کننده منتشر شد مبنی بر حذف تیم‌های پرسپولیس استقلال از رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا. خب مشکلات ساختاری این دو باشگاه عامل اصلی عدم صدور مجوز حرفه‌ای توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برای این دو باشگاه بود. بحث مالکیت دو باشگاه که توسط وزارت ورزش بود یکی از ایرادات مهم ایرسی بود. حالا دیروز بعد از تصمیم گیری هایی که انجام شد، وزارت سمت به عنوان مالک جدید باشگاه استقلال و وزارت اقتصاد و امور دارایی هم به عنوان مالک باشگاه پرسپولیس انتخاب شدن. مشکل مالیاتی دو باشگاه حل شده و حالا با مجمع های جدا و مالکیت های جداگانه هر دو باشگاه آماده میشن تا توسط سازمان خصوصی‌سازی در بورس ورود بکنن و در نهایت هم واگذار بشن. گفته میشه که در وهله اول 20% و 40% سهام هر دو باشگاه به مردم واگذار خواهد شد. حالا این نکته هم اضافه بکنم که جالب شاید باشه، تو این بین هواداران پرسپولیس یه ذره گلایه دارن، اونم به دلیل مصاحبه‌ای بوده که وزیر اقتصاد آقای خاندوزی چند وقت پیش انجام دادن، خودشون رو یک استقلالی دو آتیشه خوندن و حالا با وجود یک وزیر استقلالی به عنوان مالک باشگاه پرسپولیس باید منتظر حواشی جدیدی توی این فضا باشه. فاطمی‌امی وزیر محترم سمت هم گفتن که مردم باید شریک خریداران معادن کشور باشن. ایشون توی مراسم رونمایی از هوشمندسازی فرایند صدور کارت بازرگانی گفتن که روکرده مطمئن شدن مردم از منافع معادن بزرگ کشوره و ماه گذشته اتفاقا یک معدن بزرگی مثل با ارزش 3000 میلیارد تومان سرمایه گذاری با همین سیاست از طریق مزایده واگذار شده. آقای فاطمی امین با گذاری 40% سهام این معدن به مردم رو یکی از شروط اصلی مزایده اعلام کردن و گفتن که حرف ما اینه که معادن جزء ثروت‌های ملی هستن و باید همه مردم از اون بهره ببرن. البته آقای فاطمی امین این نکته رو هم اشاره کردن که ما نباید فضای کشور رو گره بزنی به نوسانات به نرخ ارز و باید ثبات در همه بازارها وجود داشته باشه. ایشون گفتن که طی هفته گذشته به رغم نوسانات و بی‌ثباتی‌های نسبی توی بازارهای ارز خارجی، شاید ثبات قیمت توی بازار فولاد کشور بودیم و این نشون میده که حرکت در مسیر پیش‌بینی شده داره اتفاق میفته و امیدواریم برای سال آینده ثبات رو داشته باشیم. اما آقای مهرابیان وزیر نیرو هم از افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف از بهمن ماه سال 1400 خبر دادن. به گفته آقای مهرابیان بخش عمده‌ای از مشترکان خانگی الگوی مصرف رو دارن رعایت میکنن ولی حدود 20% از مشترکان هستن که خیلی بالاتر از اون نرم پیشبینی شده و الگوی استاندارد اعلام شده دارن مصرف میکنن و به صورت پلکانی اینها جریمه خواهند شد و تعرفه برق اونها بالاتر حساب میشه. به گفته های مهرابیان خانوارهایی هم که کمتر از الگوی مصرف برق مصرف کنن قطعا از طرح‌های تشویقی بهره‌مند خواهند شد. آقای اسگرزاده معاون بازرگانی و تجارت کشاورزی هم گفتن که برخلاف شایعاتی که این روزا توی برخی محافل داره مطرح میشه، ارز ترجیحی 4200 تومانی برای تامین گندم، دانه‌های روغنی و نهادهای دامی برای دیمون تخصیص یافته. خب همونطور که میدونید شنوندگان عزیز، توی طبق قانون توی 6 ماهه دوم سال ارز ترجیحی این کالاها باید به صورت ماه به ماه تخصیص پیدا بکنه. حالا توی برخی محافل گفته میشد که ظاهرا ارز مورد نیاز برای این بخش تامین نشده، اما آقای اسکرزاده این خبر رو اعلام کردن که این تخصیص ارز به صورت ماه به ماه خواهد بود، تخصیص دیما هم انجام شده و به لحاظ ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی هم اعلام کردن که شرایط خوبی داریم. اما این نکته رو هم ذکر بکنیم که توی کالاهای استراتژیک اسمردی بحث تخم مرغ این چند روزه داغ شده و حالا قیمت هر شونه تخم مرغ به 60,000 تومان رسیده، یعنی دونه 2,000 تومان. حالا این هم یه سری انتقادات رو در پی داشته، امیدواریم که خیلی سریع توی این بخش هم نظارتی بشه و قیمت ها شرایط متعادل تری پیدا کنه. بنزین گرون نمیشه، این خبری که وزیر محترم نفت دادن و گفته که دولت 13 هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارن. آقای اوجی جزئیات بیشتری رو راجع به بحث سهمیه بندی جدید بنزین اعلام کردن و گفتن که ما این قصد داریم توی جزایر کیش و قشم به صورت پایلوت این طرح رو اجرا کنیم و به این شکل دیگه سهمیه بنزین به خودروها اختصاص پیدا نخواهد کرد و به همه افراد که دارای کد ملی هستند سهمیه 15 لیتری 1500 تومانی تخصیص پیدا میکنه تا هم افرادی که خودرو دارن و هم افرادی که خودرو ندارن از این یارانه بهره مند بشن. آقای عزت‌الله اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفتن که ساختار خودروسازان داخلی باید رقابتی بشه. این موضوعی که شاید شنوندگان عزیز توی دهه اخیر بارها و بارها شنیدیم و راجبش صحبت شده، اما خب با توجه به زیان انباشتی که این دو خودروساز دارن عملا امکان رقابت و فضای رقابتی وجود نداره. آقای اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفتن که این دو خودروساز بزرگ با حدود 100,000 میلیارد تومان زیان انباشتی چطور میتونن به خودشون واژه خودروساز رو اطلاق کنن؟ این در حالی که خودروسازان محصولات خودشون رو پیش فروش میکنن و پول رو نقد از مشتری دریافت میکنن، اما بدهی خودشون رو به سازان به صورت نسبیه میدن و این رو اعلام کردن که همیشه یه سری پول توی صنعت خودرو در حال گم شدنه. میشه این میطلبه که یه چرخه درست و یه زنجیره درستی وجود داشته باشه و نظارت درستی حاصل بشه تا انشالله اون فضا و کیفیت رقابتی بالاخره بعد از سالا توی این بین دو تا شرکت خودروساز به وجود بیاد.
و خبر آخر شما آقای کریمی؟
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم گفتن که با هوشمندسازی قاچاق جمع نمیشه، اما به هر حال میتونیم کمترش کنیم و نظارت رو طوری به انجام بدیم که به هر حال عرصه بر عوامل قاچاق تنگ بشه. آقای معیدی گفته که کارت بازرگانی موقت بستری رو برای ورود کالای قاچاق به کشور فراهم کرده بود که حالا با این هوشمندسازی میتونیم تا حدودی جلوی اون رو بگیریم و ایشون اعلام کردن که قاچاق معلول بی‌انضباطی ها، خلأ ها، عدم ساماندهی ها و هوشمندسازی هاست و این باعث میشه که دسترسی افراد بیشتر بشه. حالا با شرایط جدید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفتن که ما شناسایی درگاه های ورود قاچاق رو در دستور کار داریم و این درگاه ها حالا یکی پس از دیگری در حال کم شدنه. به هر حال امیدواریم توی این عرصه اقدام جدی صورت بگیره و به موضوعی که اگه یادتون باشه رو رهبری معظم انقلاب هم راجبش هشدارهایی رو داده بودن و توی بیانات خودشون به ویژه توی ابتدای امسال این نکته رو متذکر شده بودن. امیدواریم که توی این بخش هم اتفاقات خوبی رو شاهد باشیم.
انشاءالله امروز مفصل می‌خوایم راجع به بحث صدور هوشمند کارت بازرگانی با شنوندگان عزیزمون صحبت بکنیم. ممنونم آقای کریمی، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار.
وقتایی چه خوشحالی، یه وقتایی دلت تنگه، یکی حرفاتو میفهمه، یکی انگار از سنگه. چه آسون بهترین میشی میشه آسون تر یه بیهوده. چرا سردرگمی امروز تو بوده همین بوده؟ واسه دلتنگیای تو یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی. یکی با گریه بیداره، یکی چشماشو میبنده میره و تنهات میذاره. با این که خسته ای شاید از این دنیای پر از سختی، یه احساسی بهت میگه چه بیاندازه خوشبختی.
سختی کار تصمیم گرفتن نیست، بیشتر اجراه. هر چقدر تصمیم درست هم بخوای بگیری، واقعیت اینه که اینقدر روالهای کار و اداری اسیر میشی که واقعا تصمیم در نهایت نتون ارزش نداره. من 3 سال تو کار تولید آب معدنی دارم میرم میام دوستان قزوین، فوق‌العاده تصمیم بزرگی بود، زندگیمو همه چیمو گذاشتم برای این کار. متأسفانه تازه امروز بعد 3 سال جواز ما حاضر شده بریم بگیریم و ادامه کار بدیم، که واقعا دیگه نه حالی مونده برامون، نه توان و نه انگیزه ای.
خیلی خیلی تبریک میگم بهتون، ایشالله که امروز فتح بابی باشه و شروع جدید برای شما باشه. اما یادتون نره خیلی ها تلاش کردن 10 سانتیمتر مونده بود به اون الماس و طلا برسن، تسلیم شدن. شما امیدوارم جزو اون آدم ها نباشید.
تشکر میکنیم، خیلی متشکریم. از همه کسایی که زنگ میزنن، تماس میگیرن با شماره 22652452 و ممنونیم از اونه که پیمک میفرستن به 30036.
برای اینکه تصمیم خوب بگیریم، اول باید در مورد موضوعی که به دنبال تحققش هستیم مطالعه کامل و کافی رو داشته باشیم. اصلا باید ببینیم که آیا ما استعداد لازم برای انجام اون کار رو داریم یا خیر. اگر مطالعات خوبی داشتیم در درجه اول، باید در نظر بگیریم که محاسن و معایب انجام اون کار برای من نوعی چی میتونه باشه. اگر به این نتیجه برسیم که محاسنش بیشتر از ایرادها هست، خب باز یک قدم مثبت برای تصمیم گیری نهایی محسوب میشه.
و قطعا اگه مزایا و محاسنش برای مردم و جامعه زیاد باشه، در نهایت برای شما هم زیادتر خواهد بود.
تصمیم‌گیری های ما خیلی مهمن، یعنی قبل از تصمیم‌گیری ما باید تمام اون اطلاعات لازم رو جمع‌آوری کنیم، چون اگه اطلاعات ما ناکافی باشن یا اینکه منسوخ شده باشن، دیگه میتونیم بگیم که یک تصمیم‌گیری اشتباه داریم میکنیم، اون وقت نمیتونیم تصمیم‌گیری خوب داشته باشیم. پس اگه میخوایم تصمیممون درست باشه، باید مدت زمانی صرف جمع‌آوری اطلاعات بکنیم و اینکه چقدر حاضریم ریسک کنیم برای این تصمیممون. تمام اینها میتونه در یک تصمیم گیری خوب به ما کمک کنه و موفق باشیم.
زندگی مجموعه ای از تصمیم های کوچیک و بزرگه که هر کسی میتونه نقش مهمی در میزان موفقیت و رضایت از زندگیش داشته باشه. رشد توانایی تصمیم گیری افراد احساس آزادی بهشون میده و موجب کنترل بهتر اونها بر زندگیشون میشه، چرا که عدم توانایی در تصمیم گیری موجب ایجاد استرس و استراب میشه. مهارت تصمیم گیری به افراد کمک میکنه تا با اعتماد به نفس بیشتر تصمیمات بهتری بگیرن. شما چقدر با اعتماد به نفس تصمیم گیری میکنید؟ فرصت ها با لباس مبدل میان، پس باید بتونیم تشخیصشون بدیم. بله، ما همه از فرصت های برابر برخوردار نیستیم، اما مشکل اینه که نتونیم فرصت هامون رو تشخیص بدیم و ازشون استفاده کنیم. پس مراقب و به گوش باشید و اگه فرصتی در خونه شما رو زد، در رو باز کنید، اونم با تصمیم به موقع و درست.
اگه دنبال بهترین سرمایه گذاری هستی، اگه میخوای بدونی کدوم سرمایه گذاری بیشترین سود رو داره، اگه میخوای بدونی سرمایه گذاری موفق در دنیا رو چی سرمایه گذاری کردن، بهتره بدونی که باید رو خودت سرمایه گذاری کنی. منتظر باشید روز از نو بهتون میگه باید چی کار کنید. روز از نو رادیو اقتصاد.
صحبتون بخیر. باشه شنوندگان محترم، یه خبری رو داشتیم در خصوص اینکه رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت در مراسم رونمایی از هوشمندسازی و حذف نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی از انجام 25 استعلام سیستمی و برخط از 20 دستگاه اجرایی مختلف برای صدور هوشمند کارت بازرگانی خبر دادن. می‌خوایم راجع به این خبر گفتگوی تلفنی داشته باشیم با جناب آقای مهندس مهدی فسنقری، مدیر سامانه اعتبار سنجی وزارت صنعت معدن و تجارت، که مهمان تلفنی برنامه روز از نو هستن. سلام بر شما آقای مهندس، صبحتون بخیر باشه. به رادیو اقتصاد و برنامه روز از نو خوش آمدید.
سلام، خیلی متشکرم از شما. سلام میکنم به شما و شنوندگانتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. از روند جدید صدور کارت بازرگانی لطفاً بفرمایید.
خواهش میکنم. روند جدیدی که در بحث صدور کارت بازرگانی اتفاق افتاده، در واقع اومده بحث الکترونیکی شدن و سیستمی شدن فرایند کارت بازرگانی به عنوان یکی از مجوزهای اصلی وزارت صنعت رو در کنار هم قرار داده و تو فرایند جدیدی که در واقع قرار هست طی بشه و اجرایی شده در کشور، باعث میشه که سرعت فرایند به شدت افزایش پیدا کنه، زمان فرایند کوتاه‌تر بشه و بروز خطاها و مشکلاتی که مردم داشتن انشالله با این فرایند به حداقل برسه و با سرعت زیاد بتونیم این استعلام هایی که مرتبط با شروط آیین نامه هست، استعلامش انجام بشه و کار مردم انجام بشه.
درسته. پس یعنی در حقیقت نقش عامل انسانی در صدور کارت بازرگانی حذف شده به طور کامل؟
دقیقاً. قبلا کاری که اتفاق میافتاد این که متقاضیا باید درخواست رو ثبت میکردن، حالا پیش از سال 99 باید مراجعه میکردن، تشکیل پرونده فیزیکی میدادن، به دستگاه های مختلف مراجعه میکردن برای اخذ مدارک مختلف. ما در سال 99 این فرایند رو در واقع الکترونیکی کردیم که اون مدارک فیزیکی حذف شد.
بله.
ولی همچنان در واقع بررسی این شروط با کارشناسان بود. در گام دوم فرایند که بحث سیستمی شدن هست که الان اجرایی شده، ما بحث در واقع عامل انسانی رو از فرایند حذف کردیم و بحث کارشناسان انسانی رو حذف کردیم.
بله.
که این حذف خودش حالا پیامدهایی رو داره که یکی از اونها عرض کردم که مهمترینش هست سرعت فرایند ما رو بسیار بسیار افزایش میده.
درسته.
و در مواردی که مشکلی وجود نداشته باشه و تمام شرایط رو متقاضیان داشته باشن، برای کسانی که واجد شرایط باشن، حتی در کمتر از یک ساعت ما میتونیم پاسخگوی اونها باشیم.
چه عالی. یعنی فرایند خیلی پیچیده‌ای بود که الان میفرمایید کمتر از یک ساعت میتونین حالا شنوندگان عزیز و حالا کسی که مراجعه میکنن نتیجه کارشون ببینن. هزینه کار هم کاهش پیدا میکنه با این روند یا خیر؟
ببینید، هزینه که قاعدتا کاهش خواهد داشت. ما در فرایندی که در بحث کارت بازرگانی داشتیم، به واسطه شرایط آیین نامه‌ای که وجود داره و استعلام هایی که از دستگاه های مختلف انجام میشه، تا پیش از این متقاضی باید هم مراجعه میکرد هم متحمل هزینه میشد. به عنوان مثال در واقع در فرایند قدیم متقاضی باید مراجعه میکرد به در واقع دفترخونه برای اخذ فرم دال، فرم در واقع تعهدنامه کارت بازرگانی اصطلاحاً، یا باید مراجعه میکرد به بانک برای اخذ فرم الف، فرم در واقع اطلاعات حسابش.
درسته.
این مراجعات را ما حذف کردیم و در واقع باید برای بست مدرک تحصیلی مراجعه میکردن به دفاتر پیشخوان برای اخذ تحصیلی. الان این استعلام ها همه برخط شده و در واقع هزینه هایی که مردم متحمل می شدن برای جمع‌آوری مدارک، برای در واقع مراجعات مکرر به دستگاه های مختلف، همه اینها حذف شده و همش به صورت الکترونیکی الان در حال انجام هست.
چقدر عالی. و مهمتر از اونها همین زمانش بودش که خیلی کوتاه شده. آقای مهندس فسنقلی، کارت بازرگانی که یکی از هدفهای صدور اونها شناسایی و ساماندهی فعالان اقتصادی و حالا اخذ مالیات بود، در مواقعی خودش منجر به فساد میشد. این روند و صدور کارت بازرگانی هوشمند جلوی فساد رو هم میگیره یا خیر؟
ببینید، یکی از مهمترین دلایلی که در واقع باعث ایجاد فساد در فرایند کارت بازرگانی میشد این که ما یا نمیتونستیم شرایط اون شخص رو احراز بکنیم.
بله.
یا شرایطی رو گذاشته بودیم که امکان فساد وجود داشت و در واقع این امکان وجود داشت که متقاضی بتونه از خلأهایی که ما در فرایندهای مختلف داریم و عدم استعلامهایی که داریم استفاده بکنه و حالا باعث بشه که کارشناسای سازمان صنعت معدن تجارت ما دچار خطا بشن در فرآیند بررسی. این سیستمی شدن به ما کمک میکنه که ما دیگه به جلوی صدور کارت‌های اصطلاحاً یک بار مصرف یا یک سال مصرف که منجر به این میشد میومدن یه بای رو وارد میکردن و بعد از اون بدون پرداخت حقوق دولتی اون کارت دیگه استفاده نمیشد و بعد از این که پیگیر میکنیم می‌دیدیم مثلا کارت به نام افرادی که فاقد شرایط هستن صادر شده و حالا کارت واگذار شده، تو فرایند جدید این جلوگیری میشه به واسطه این که ما عرضیه نزدیک به 25 استعلام مختلف از 20 دستگاه متولی هم به صورت برخط داریم میگیریم.
بله.
و این تقاضاگیری اطلاعات که اتفاق میفته عملا از صدور کارت اول برای افراد فاقد شرایط جلوگیری میکنه که این خودش در واقع در راستای اون مبارزه با فساد و بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز هست.
درسته. آقای مهندس، فرآیند صدور این کارت برای کسی که برای بار اول هست میخوان کارت بازرگانی بگیرن به چه صورتیه؟ هم باید به صورت برخط و هوشمند انجام بدن یا اینکه نیاز به مراجعه حضوری داره؟
ما تمام مراجعات حضوریمون در واقع حذف شد. البته بحث کارت بازرگانی دو بخش داره، یعنی یک بخش از اون در وزارت صنعت تعیین میشه و یک بخش دیگه در اتاق بازرگانی.
بله.
اون بخشی که در وزارت صنعت در حال حاضر داره تعیین میشه تماما الکترونیکی است و هیچ مراجعه‌ای نداره، فقط متقاضیان میباید به در واقع پنجره باز سامانه جامعه تجارت مراجعه کنن و یه فرم درخواست کارت بازرگانی هست تکمیل بکنن که
بله.
در فرایندی که عرض میکنم طی شده، حتی تعداد اقلامی که متقاضیان میباید وارد کنن و اظهار بکنن به شدت نسبت به قبل کاهش پیدا کرده و بعد از تکمیل اون فرم تمام فرایند به صورت در واقع الکترونیکی و سیستمی انجام میشه و بعد از این که تایید شد اطلاعاتشون برای در واقع بحث چاپ کارت بازرگانی باز هم به صورت الکترونیکی برای سامانه اتاق بازرگانی ارسال میشه.
بله.
حالا کسانی که بحث صدور رو دارن میباید یک بحث در واقع دوره آموزشی رو در اتاق بازرگانی طی بکنن که در اتاق تهران فرآیند به صورت آنلاین هست و اونجا هم مراجعه حضوری ندارن، ولی اتاقهای بازرگانی شهرستان میبایستی چند ساعت دوره آموزشی رو مراجعه حضوری داشته، یعنی کل مراجعه حضوری که در این فرآیند وجود داره در این نقطه هست که اون هم برای عرض میکنم شرط آیین‌نامه بحث دوره آموزشی است.
درست.
و تمام فرآیندی در وزارت صنعت طی میشه این بحث مراجعه حضوری حذف شده و همه چیز به صورت برخط پاسخش برای
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس فسن قرین، استفاده کردیم از صحبتتون، موفق و پیروز باشید.
سلامت باشین، خیلی متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون. گفتگو تلفنی بود با آقای مهندس مهدی فسن قرین، مدیر سامانه اعتبار سنجی وزارت صنعت. به ساعت 8 صبح نزدیک میشیم همیهنان محترم، ما بعد از ساعت 8 بازم برمیگردیم با ادامه برنامه روز نزد از رادیو اقتصاد با شما همراه خواهیم بود. یادتون نره بگین چطور میتونیم خوب تصمیم بگیریم و تصمیم های خیلی خوب بگیریم.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سالها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
چیر جذبی شغل مستقیم مهرسل. مهرسل متخصص تهویه و تبرید. تلفن 021-8364.
ما به همراه خانواده هزار نفری خود نیم قرن است در مسیر پیشرفت و تعالی باقی مانده ایم. شرکت رینگسازی مشهد، تولید کننده رینگ، رام و بدن سازی خودرو.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
در بعض روایات فرمودند که قطره عرقی که از بدن کارگر می آید مثل قطره خونی است که از شهدای در راه خدا بیاید. چقدر او ارزش دارد برای اینکه شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت میکشید، اونها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت میکشند. اونها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل اونها، و این یک نعمت بزرگی است که نصیب کارگرها در قشر وسیع و شما عزیزان که در کارخانه ها و در مواردی که صنعت در اونجا و فرماست کار میکنید، باید به این فکر باشید که خودتون قادر بر این هستید که این چیزهایی که در خارج درست میکنند و شما احتیاج بهش دارید و کشور شما احتیاج بهش دارد